Chce też zjawić.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ما تخطئه و تصویب یکی از مسائل مهم بحث اجتهاد و تقلید بحث تخطئه و تصویب هست. در این رابطه محققین و مخصوصا محقق خراسانی در کفایت الاصول می فرماید که در باره مسائل عقلیه بحثی مربوط به تخطئه و تصویب وجود ندارد، بلکه عقلیات یا مطابق واقع هست یا نیست. قول به تصویب در باره عقلیات راه ندارد. مثلا جمع بین امر و نهی که از باب جمع ضدین باشد، یا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. اما کسی بگد که واقعیت دارد و واقعیت در کار نباشد و واقع به جهت رأی مجتهد تغییر کند، چنین چیزی نیست. در عقلیات هیچ راهی برای تصویب وجود ندارد، واقعیت است و امر تابع واقع خودش است. در این رابطه بحثی هم نداریم. اما در باره شرعیات یعنی احکام شرع دو مسلک معروف وجود دارد، مسلک امامیه و مسلک ابناء عامه. مسلک اول یعنی مذهب امامیه بر این است که در باره اجتهاد، اجتهاد در احکام قائل به تخطئه و قائل به تخطئه هستیم، یعنی احکام الله در واقع وجود دارد، برای هر مسئله حکمی در واقع معین است. اگر مجتهد بتواند کشف کند اون حکم را مصیبان، و اگر نتواند کشف کند آسم و گناهکار نیست، معذور هست. و اما بنابر مسلک ابناء عامه میگویند که احکام الله در واقع برای مسائل معین نشده است، بلکه احکام الله به عدد آراء مجتهدین است. اما هر مجتهدی که رأیش نسبت به یک حکمی قرار بگیرد، همانجا حکم الله محقق می شود. حکم الله در واقع وجود ندارد، تابع رأی مجتهد است، به عبارت دیگر احکام الله به عدد آراء مجتهدین است. منبع این آراء را هم برای شما اشاره کنم که مطلب مستند باشد. منبع اول کتاب ارشاد الفحول صفحه 261 تألیف ابوالحسن اشعری که قائل به تصویب و تبعیت احکام از آراء مجتهد اعلام می شود. منبع دیگر کتاب نهایت السؤول جلد 4 صفحه 560 تألیف همان ابوبکر باقلانی یا قاضی باقلانی که در رسائلم اسمشو دیده اید. این تصویب را اعلام میکارد که احکام الله در واقع وجود ندارد، بلکه هر حکمی تابع رأی مجتهد است. مجتهد همیشه مصیب است و آثم و گناهکار هیچ وقت نخواهد بود. بعد از اینکه طرح مسئله را عنایت فرمودید، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه شرحی دارد که برای شما یادآور می شوم، اما به ترتیب از بیان شیخ شیعه امامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه استفاده کنیم. کتاب ابتداعا از بیان سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه در کتاب زریعه که کتاب اصولی هست استفاده کنیم. کتاب زریعه صفحه 520 سید میفرماید لیس لأحد ان یقلد حاکما علی ان یحکم بمذهب مخصوص بل یخلده علی ان یحکم بالکتاب و السنة والاجماع ولم يول القوم احدا الا على هذا الشرط. دقیق متن گفتم براتون، متن بسیار عالی. سید در این متن هم رأی را اعلام میکند، هم دلیل و هم رد بر تصویب. رأی این است که احکام الله در واقع وجود دارد و ادله دال بر آن احکام کتاب و سنت و اجماع هست. و غیر از این اگر کسی حاکم یا فقیهی بر اساس مذهب خودش و رأی خاص خودش حکمی را اعلام کند، لیس لأحد ان یقبله، کسی جایز نیست که اون رأی خاص یک فرد را به عنوان رأی یک مجتهد منهای ارتباط با کتاب و سنت قبول کند. بعد می فرماید که ولم یول القوم احدا الا على هذا الشرف. و قوم یعنی مؤمنین ولایت نمیدهند، ولایت فقیه نمیدهند برای فقیهی مگر با وجود این شرط که حکم را از مأخذ کتاب و سنت و اجماع اعلام کند. شیخ مفید هم که در اصطلاح ابو عبدالله بهش میگوید همین رأی را دارند. و شیخ طوسی در کتاب عده که کتاب اصولی هست صفحه 726 چاپ جدید تقریبا این عبارت سید آورده است با یک تغییر مختصری که می فرماید لیس لأحد ان یقلد حاکما علی ان یحکم برأیه. کلمه رأی هم عنایت کاری آراء رو فهمیدیم. پایه تخته که در حقیقت بنیاد اصلی و دقیق میتواند باشد رأی رأی سید و شیخ سید علم الهدا و شیخ طوسی. آنگاه برای تحکیم بیشتر از آراء علامه و شهید هم استفاده کنیم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبادی الاصول چند تا کتاب دارد، تهذیب الاصول، مبادی الاصول، در کتاب مبادی الاصول صفحه 244 می فرماید که از سوی شرع لکل مسئلت حکم معین فی الواقع و هر مجتهدی که اون حکم را واقعا درک کند مصیب است و اگر درک نکند مخطئ است. و این یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. و شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد صفحه 322 می فرماید که در هر مسئله حکمی از احکام شرع وجود دارد که مجتهد می تواند اون حکم را کشف کند که اصابت به عمل بیاد و می تواند اشتباه بشود که خطا در تطبیق به وجود بیاد. پس از آن رأی محقق قومی را هم اضافه کنیم که مطلب از استحکام بالاتری برخوردار بشود. کتاب قوانین چاپ جدید جلد 4 صفحه 454 محقق قومی همین مطلب رو می فرماید ان لله حکما فی کل مسئله. دلیل بر این مطلب اصل، اجماع، کتاب، سنت. اما اصل اصالت عدم تعدد به چه معنا؟ یعنی اگر بنا بشود که حکم شرعی تابع رأی مجتهد باشد، رأی مجتهد متعدد خواهد بود و احکام متعدد می شود. اصل عدم تعدد در احکام است. و بعد هم اجماع در حد استفاضه، آنگاه آیاتی از کلام الله مجید سوره مائده آیه شماره 44 45 47 شبیه هم هست. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، هم الظالمون. سه تا تعبیر دارن. معناش اینه که کسی که اگر به رأی خودش خلاف آنچرا که خدا فرستاده است حکم کند، فاسق و ظالم است. بعد از این آیه به طور واضح نتیجه بگیریم که حکم خدا انزل الله است، نازل است، نتابع رأی مجتهد. و صاحب فصول قدس الله نفسه الزکی در کتاب الفصول الغربیه جلد 7 چاپ جدید صفحه 424 میفرماید که احکام فقهیه جعل شده است از سوی شارع نسبت به هر مسئله به طور کلی و کامل. هیچ مسئله نیست که حکم آن جعل نشده باشد. و در باره مستند این مطلب و این رأی اشارتی دارد. می‌فرمایند اجماع اولا و احادیث متواتر. روایات متواتر یک مورد را به عنوان نمونه یادآور بشود. کتاب بصائر الدرجات تألیف صفار محمد بن الحسن صفار که از روات هم هست، کتاب روایی معتبری است. در این کتاب صفحه 161 آمده است که احکام برای پیامبر به طور کامل بیان شده است، حتی العرش فی الخط، از باب مثال حتی حکم یک خدشه‌ای که روی صورتی کسی کشیده شود، کامل کامل احکام بیان شده است. آراء صاحب نظران رو گفتیم. داستان تصویب و تخطئه تا حدودی برای ما تا قبل از تطور معلوم شد، اما بعد از تطور
این اشاعره دو نظریه ظاهرن داره. یه نظریه اینه که حکم انشاءه رو خدا داره، ولی مجتهد وقتی فتوا میده به فعلیت میرسونه.
دیدم مطالعه کردم، شلوغ نکنه، دیدم اونو. بله، فرمایش شما درسته.
در میان علمای شیعه داریم که گاهی یک حکم از نظر دو تا مجتهد متضاد است. یک فقیه اون رو مستحب میدونه، فقیه دیگه اون رو حرام. اینم توضیح بدم.
بسیار خوب. شما دو تا شخصیت دو تا مطلبی گفتی شکر الله و مسائی کن. فعلا من این خط تحقیقی رو ادامه میدم به شما و ایشان کار ندارم. اون مطلبی که شما فرمودید محقق خراسانی یادآور شده است، نرسیدم هنوز به اونجا و تبدل رأی مجتهد را اگر رسیدیم همین امروز بحث میکنم انشاءالله. اجازه بدید نسبت به تخت و تصویب آراء قدما، رأی سید و شیخ و مستندات اجماع و نصوص و کتاب گفته شد و اما بررسی تصویب و تخته بعد از تطور، تا اینجا قبل از تطور بود، یعنی تا قبل از زمان شیخ انصاری. شیخ انصاری سرحد تطور است، اصول تطور پیدا کرده است. بعد از تطور شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در بحث اعتبار امارات، در بحث از اعتبار امارات اشارتی دارد. می فرماید که اهل تصویب فرقه مصوبه در حقیقت قائل به وجود حکم شرعی در واقع نیستند. حکم تابع رأی مجتهد است. و اما می فرماید ما که میگیم مؤدای اماره حکم است، در این رابطه اعلام ما نسبت به حکم درست مثل بیانه و اماره است نسبت به موضوع، فرق نمی کند. ما اگر یک اماره داشتیم، یک بیانه یا خبر عدل نسبت به یک موضوع، ولی دیدیم اون موضوع خلافش کشف شد، چه میکنیم؟ میگیم تا اونجا که کشف نشده بود ترتیب اثر داده میشد، الان که خلافش کشف شده است این حکم جدید و این کشف جدید متبع است. امر تابع واقع خودش است، موضوع است. میفرماید اماره در حکم مثل اماره در موضوع است. مؤدای اماره اعتبار دارد، ترتیب اثر داده می شود تا این که خطا و خلاف کشف شود. اگر خلاف کشف شد آنگاه حکم طبیعتا مثل تغییر در موضوع عوض می شود. ما قائل به تصویب نیستیم. فرمایش شیخ را اجمالا گرفتیم. اما محقق خراسانی در باره مسئله، پس از که مسئله را طرح فرمودن که طرحش را یادآور شدم، آنگاه یک دلیل بسیار متقنی مطابق با شأن کفایت الاصول ارائه می کنند که همین دلیل می تواند جزء بهترین ادله عقلی برای بطلان تصویب باشد. می فرمایند اگر حکمی در واقع وجود نداشته باشد و حکم الله تابع رأی مجتهد باشد، بنابراین اجتهاد استنباط یعنی سعی استفراغ وسع در جهت به دست آوردن حکم شرعی معنا ندارد، زمینه ندارد، چون حکمی نیست تا دنبال آن حرکت کنند، واقعی نیست تا در جهت کشف آن استفراغ وسط به عمل بیاد. بنابراین در صورتی که تصویب اعلام بشود و عدم حکم واقعی، قضیه به خود لا یعقل، لا یعقل یعنی کار به خود کشیده می شود، امر می شود خلاف واقع. این عمدترین دلیل محقق خراسانی این است. آنگاه به توجیه تصویب و مصوبه مبادرت می کند. اون دو تا رأی که شما گفتید رأی اونها نیست. محقق خراسانی می‌فرماید که ممکن است نظر مصوبه به این صورت باشد و ممکن است نظر مصوبه مربوط به انشاء حکم باشد، که فرمایش محقق خراسانی یک احتمال از سوی ذهن شریف خودشون هست. تصریحات اهل تصویب شاهد این مدعاست که طور کل در واقع حکمی وجود ندارد، حکم واقعی تابع رأی مجتهد است. اما رسیدیم به رأی و نظر سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 533 می‌فرماید که هم رأی تصویب مثل که ما از مصوب قابل التزام نیست، به آن معنا که گفته شد، یعنی احکام متعدد است به عدد آراء مجتهدین و مجتهد همیشه مصیب است، واقع تابع رأی مجتهد است، قابل التزام نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا قاعده اشتراک در فقه، یک قاعده فقهی معروفی داریم تحت عنوان قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام، معناش اینه که احکام در واقع وجود دارد، بین جاهل و عالم فرقی نیست، احکام که مخصوص عالم نیست که جاهل اون حکم را نداشته باشد. پس از آن که مخصوص عالم نبود، یعنی احکام در واقع وجود دارد. قاعده اشتراک را محقق قمی می فرماید که یک ضرورتی است، نه مورد اجماع بلکه در حد یک ضرورت. محقق قمی در همان کتاب قوانین جلد 1 صفحه 255 می فرماید که اگر اشتراک بین عالم و جاهل در احکام وجود نداشته باشد، لانهدم اساس الشریعه، اساس شریعت منهدم می شود، یعنی شریعت نیست. فقط عالم اگر چیز فهمید، شریعت نفهمید نیست، اساس شریعت منهدم می شود. مطلب رو که تا اینجا گرفتیم رأی سیدون الاستاد برای نسبت به تصویب این بود که این رأی و این مسلک قابل التزام نیست. اولا قاعده اشتراک و ثانیا اطلاقات ادله. اطلاقات ادله به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک حکمی بر اساس اطلاق دلیل و وجوب باشد و یک حکمی بر اساس اطلاق دلیل حرمت باشد، اگر برای مجتهد اماره برخلاف اون حکم محقق بشود و پیدا و در اختیارش قرار گیرد، اون اماره اعتبار ندارد. بنابراین حکم واقعی محکم است، نه اون حکمی که بر اساس اماره مجتهد در برابر حکم واقعی به دست بیاورد. و ثالثاً اجماع. بنابراین با اجماع که نزدیک به ضرورت است، هیچ حکمی نیست که مشترک بین عالم و جاهل نباشد، فرقش در تنجیز و عدم تنجیز است. اگر علم پیدا شود منجز می شود، اگر علم محقق نشود نسبت به آن حکم تنجیزی در کار نیست. آراء گفتیم عنایت کنید و تحقیق. تحقیق این است که تصویب اونقدر یک رأی باطلی است که تصورش برای تصدیقش کافی است. اولا تصویب در ابتدا موجب انتهاک شرع می شود، یعنی شرع را حتم می کند. رأی مجتهد حاکم بر اصل شرع موجب انتهاک شرع است. شرع در برابر رأی مجتهد چیزی نیست. و ثانیاً این تصویب موجب انتفاع شرع می شود که در بیان محقق قومی هم دیدیم. ینهدم ان اساس الشرع که چی؟ شرع چیست؟ شرع احکام است، احکامی نیست، آراء مجتهد است علا اساس تصویب، پس انتفاع شرع است. و ثالثا لازمی دارد که اون لازم را کسی نمیتواند ملتزم بشود و آن این است که احکام شرع همونطور که بعضی از عزیزان اشاره فرمودن تعدد پیدا می کند و اختلاف به عدد اختلاف آراء مجتهدین. کل مجتهدین ابناء عامه در اجتهاد متحد الرأی که نیستن، رأی های مختلفی دارن، هر رأی یک حکم شرعی است. تعدد احکام به عدد تعدد آراء و این خلف است و خلاف واقع. برابر این درباره تصویب و تخطئه بحثی که شد نتیجه نهایی به دست آمد که تصویب به هیچ وجه قابل التزام نیست. نتیجتا می توانیم بگیم تصریب باطل است بالعدلت الاربعه. تمام.
تصریب معتزلی اصلا تعدد آراء رو به وجود نمیاره، فقط میگه تغییر میکنه.
ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك. تغییر به صورت و شاکله که نیست، تغییر در خود حکم است. آقای دهقان محقق و استاد، تغییر لفظی که نیست که ما عبارت رو تغییر بدیم، حکم رو تغییر میدن. یکی میگه واجب، یکی میگه یه چیزی هم براتون بگم. کما بیش مطالعه داریم، اگر مراجعه کنید درباره فروع متشتت و پراکنده ابناء عامه، اینقدر اختلاف دیده می شود که به دست آوردن یک رأی معروف و مشهور و مرکز و منفر کار ساده ای نیست. و اما عنوان بعدی، عنایت کنید، عنوان بعدی ما عبارت است از تبدل حکم تبدل رأی مجتهد. این مطلب رو هم بگم که ما با 5 درس اجتهاد کامل کنیم، 5 درس دیگه هم انشاءالله تقلید. اما درباره تبدل رأی مجتهد، محقق خراسانی این عنوان را آورده اند، بقیه صاحب نظران که تتبع به عمل آمد اینجا بس نکرده اند. در بحث اجزا مطالب مربوط آمده است. منظور از تبدل رأی این است که یک فقیه یک حکمی را فتوا می‌دهد و بعد از مدتی رأی و نظرش فرق می‌کند، اون فتوای قبلی را باطل اعلام می‌کند. محقق خراسانی می‌فرماید که در این رابطه تفصیل وجود دارد، نسبت به عبادات و غیر عبادات. اما نسبت به عبادات، مطلب از این قرار است که قواعدی داریم مثل قاعده لاتعاد و همینطور حدیث رفع و قاعده اجزا که محقق نائمی درباره عبادات قاعده اجزا را اعلام میکند که اگر عبادات به صورتی محقق شده است که بعد از مدتی خلاف آن کشف بشود، قاعده اجزا حکم به عدم اعاده اعلام میکند. و حدیث لاتعاد هم که غیر از موارد 5 عدم اعاده اعلام میکند. اما در غیر این موارد، محقق خراسانی مسئله را 4 صورت تنظیم میکنند که با آسانسازی و جوهرگیری از این قرار است. 2 صورت اول بعد از کشف خلاف و تبدل رأی، عمل قبلی باطل است. و 2 صورت دیگر بعد از کشف خلاف و تبدل رأی مجتهد، عمل قبلی باطل نیست. اما بعد از کشف خلاف دیگه قطعا عمل طبق رأی جدید خواهد بود در آینده، اینش که جای بحث نیست. اون 2 صورت اول عبارتن از 1، جایی که قطع به حکم صورت گرفته باشد، قدر حجیت دارد، اما قدر جهل مرکب هم دارد. اگر کشف خلاف شد معلوم می شود که قدرش جهل مرکب بوده است، مثل اینی که در یک موضوع قدر داشت که آب است و مشروب در آمد. معلوم است قبل عمل قبلی اعاده می شود، دلیل بر اجزا نداریم. و اما نسبت به اماره معتبر هم، صورت دوم که کشف خلاف نسبت به عمل قبلی اعاده دارد، جایی که اماره حکمی را اعلام کند، اماره معتبره شرعیه، و بعد از آن کشف خلاف بشود، کشف خلاف در اماره معتبره مثل کشف خلاف در قطع است. خلاف کشف شده و حکمی نبوده. یحسبه الجاهل که تا آخر ما آن. بنابراین دو دقیقه دیگه وقت میگیرم از شما. و اما اون دو صورتی که بعد از کشف خلاف عمل قبلی اعاده ندارد، صورت اول جایی است که بگیم اماره اعتبارش به صورت سببیت هست. اگر اماره اعتبارش به صورت سببیت باشد، یعنی جعل حکم شده از در و ادای اماره و تصویب نیست. چرا؟ چون در طول حکم واقعی است. اگر در عرض حکم واقعی بودید خطر تصویب داشت. و در این صورت چون جعل حکم هست، عمل قبلی طبق حکم شرعی انجام گرفته و اعاده ندارد. و صورت دوم از دو صورتی که اعاده ندارد، حکمی است که مؤدای استصحاب و براءت باشد. استصحاب شرعی براءت شرعی. چرا؟ چون استصحاب و براءت حکومت دارد بر عناوین اولیه. مثال: بر اساس استصحاب لباستون رو طاهر اعلام کردید، بعد کشف شد که نجس بوده است، محکوم به صحت است. چرا؟ چون طهارت بر اساس اصل توسعه پیدا میکند، اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. اون طهارتی که مؤدای استصحاب باشد طهارت ظاهری است، استصحاب بر عناوین اولی حکومت دارد، موضوع طهارت را توسعه می دهد که طهارت اعم است از طهارت ظاهری و واقعی. مطلب تا اینجا روشن شد؟ رسیدیم به جایی که در بحث اجتهاد و تقلید مطرح نشده است، ادله وجوب اجتهاد، بحث و شرحش فردا انشاءالله. سلامتی آقای مرزا، سلامت خدمت.